ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم، از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه که تا ساعت 6 شام ادامه می‌یابد، گزارش دارین در مورد وارد کردن فشار اداره اوباما به پاکستان به خاطر تشدید مبارزه با القاعده و طالبان، و در یک گزارش خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا میگوید القاعده هنوز هم تهدید بزرگی برای آمریکاست. نظریات کارشناسان را در مورد مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری خواهید شنید، و از رویدادهای دیگر افغانستان نیز گزارش هایی داریم، و در اخیر برنامه روستای من خانه من تقدیمتان میگردد. اما نخست اخبار افغانستان، منطقه و جهان تقدیم شما میشود.
وزرای دفاع کشورهای اروپایی امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث میکنند. تلاش ها به هدف رهایی دیپلمات بلندپایه افغانی در پاکستان نتیجه ای نداده است. وزارت دفاع افغانستان از دستاوردهای تازه در عملیات ها سخن زده است، و در اخبار منطقه و جهان نیز از رویدادهای تازه با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. وزرای دفاع و خارجه کشورهای اروپایی امروز در بروکسل در نشست روی پالیسی ها در افغانستان و جلب حمایت مردمی در اروپا از رهبری جنگ در افغانستان توسط آمریکا بحث می کنند. کای آیده، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، درباره تلاش های رئیس جمهور کرزی در رابطه با تشکیل یک حکومت جدید بعد از مراسم تحلیف در 19 نوامبر معلومات خواهد داد. وزیر خارجه سویدن کارل بلت که سرپرستی اتحادیه اروپا را فعلا به عهده دارد گفت کرزی مجبور است تا به فساد اداری خاتمه بخشد اگر می‌خواهد که اعتماد جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را داشته باشد. تخمین می‌شود کشورهای اروپایی سالانه 1.5 بیلیون دلار را به افغانستان کمک می‌کنند و بیش از 15,000 سرباز در افغانستان دارند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که عبدالخالق فراهی، دیپلمات بلندپایه افغانستان که حدود 1 سال و 2 ماه قبل در پاکستان اختطاف گردیده بود، در صحت کامل به سر میبرد اما رها نشده است. عبدالکبیر فراهی، معین وزارت خارجه افغانستان، این مطلب را امروز در اجلاس عمومی ولس جرگه افغانستان ابراز کرد. وی گفت که تلاش ها به هدف رهایی این دیپلمات افغان که قرار بود به حیث سفیر افغانستان در پاکستان مقرر شود، همچنان با جدیت ادامه دارد. اعضای شورای ملی افغانستان نیز در مورد عدم رهایی عبدالخالق فراهی ابراز نگرانی کردند. قرار است در هفته های آینده این مسئله بار دیگر پیگیری شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف که روز گذشته به اجرا گذاشته شد، 6 تن از مخالفین دولت کشته شده و 15 تن دیگر بازداشت گردیده اند. در یک اعلامیه که از وزارت دفاع افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که عملیات در ولسوالی های سروبی ولایت پکتیکا و دامان قندهار راه اندازی گردیده بود. در عین حال گفته شده است که بخشی از این عملیات در ولسوالی نرخ ولایت میدان نیز به اجرا گذاشته شده بود. طالبان مسلح تا کنون در مورد اجرای این عملیات و کشته و بازداشت شدن افرادشان تبصره‌ای نکرده اند. در نتیجه حمله راکتی در بازار ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا امروز چند تن جان خود را از دست دادند. وهاب کوهستانی، آمر امنیت ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت در محل حادثه 6 جسد موجود بوده و مجروحین نیز توسط نیروهای ناتو به شفاخانه منتقل شدند. اما شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که در این حمله راکتی در بازار تگاب 11 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مسئولیت حادثه را گروهی به عهده نگرفته است. این بود اخبار داخلی و اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش میکند.
حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت صوبه سرحد پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی پشاور گزارش می‌دهند که نزدیک به 30 تن دیگر در این حمله انتحاری در منطقه بردبیر زخمی شدند. مقامات امور صحی گفتند وضعیت تعداد از مجروحین وخیم میباشد و بیم آن می‌رود که رقم تلفات افزایش یابد. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، برای سفر 2 روزه‌اش وارد هند شده است. انتظار می رود که وی در دیدارش از این کشور روی پایپلاین گازی صحبت کند که از مدتی بدین سو به تعویق افتاده است. اگر پروژه پایپلاین گاز به ارزش 7.5 میلیارد دلار تکمیل شود، گاز را از ایران به پاکستان و بعد به هند انتقال خواهد داد. اما هند که روابط متشنج و خصمانه با پاکستان دارد، سال گذشته به خاطر جنجال بر سر پول ترانزیت ترانزیت از این گفتگوها کنار رفت. مقامات هندی گفتند ممکن احتمال دیدار منموهن سینگ صدر اعظم هند از ایران را نیز مورد بحث قرار دهند. باراک اوباما امروز در اولین دیدارش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین گفت مقدر بر این نبوده است که ایالات متحده و چین باید رقیب یکدیگر باشند.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
اوباما می گوید رقابت از ازل در تقدیر ما نبوده است و نه هم در گذشته آن را در نظر داشتیم. به خاطر همکاری ما دو کشور ایالات متحده و چین است که در مسئولیت و رفاه به سر می بریم. ما شاهد بوده ایم که هر زمانی که بر اساس احترام متقابل برخورد کرده ایم منافع دو جانبه را در پی داشته است. اوباما که در آغاز جلسه سوال و جواب با محصلین پوهنتون شهر شانگهای صحبت می کرد همچنین گفت تمام مردم به شمول چینایی ها باید از حقوق جهانی، آزادی بیان، آزادی مذهب و دسترسی به معلومات برخوردار باشند. قرار است اوباما از شانگهای برای ملاقات با هو جینتاو رئیس جمهور چین امروز ناوقت به پیکینگ برود. مقامات آمریکایی گفتند اوباما تلاش خواهد کرد تا به مساعی آمریکا جهت تحکیم روابط با رهبری چین در راستای همکاری روی مسائل به شمول تجارت، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و تغییر اقلیم آنها گفتارشان را ادامه خواهند داد. رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی امروز در کشور خود از همتای عراقیش جلال طالبانی استقبال خواهد کرد. این نخستین سفر طالبانی به فرانسه است. هدف این ملاقات اشاره است برای اثرگیری روابط عراق و فرانسه. پاریس و عراق در زمان حاکمیت صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق روابط اقتصادی داشتند ولی هیچگاه رهبر عراق به فرانسه سفر نکرده بود. روابط این دو کشور در زمان حاکمیت ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه که از حمله آمریکا بالای عراق پشتیبانی نمی‌کرد متشنج شد. قرار است که سرکوزی و طالبانی پیمان همکاری دو جانبه اقتصادی را امضا کنند و همچنان در مورد راه‌های مبارزه با فقر بحث نمایند. آنان در مورد انکشاف روابط تجارتی و شاف زراعت در عراق هم گفتگو می کنند. توقع می رود که فرانسه در مورد اعاده مجموعه هنری ملی عراق کمک نماید که در سال 2003 میلادی بعد از حمله آمریکا به عراق به یغما برده شد. طالبانی فردا سفرش را به پایان می رساند. و اجلاس سران کشورها امروز در روم پایتخت ایتالیا به هدف کمک به صدها میلیون انسان گرسنه در جهان آغاز شد. رهبران، وزیران زراعت و مقامات عالی رتبه حدود 60 کشور برای نشست سه روزه گرد هم آمدند که به میزبانی اداره مواد غذایی و زراعت ملل متحد برا افتاده است. قرار است صدر اعظم ایتالیا سالوی برلاسکونی به حیث یگانه رهبر 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در این نشست اشتراک کند. در آغاز این گرد همایی بانکی مون سرمنشی ملل متحد گفت در اجلاس رهبران کشورها در کوپنهاگن در ماه دسامبر رسیدن به یک موافقه در مورد تغییر اقلیم مبارزه با فقر را شدت می بخشد. بانکیمون می گوید بحران غذایی امروزی صدای است برای بیدار بودن به فردا. در سال 2050 میلادی سیاره ما ممکن خانه 9.1 میلیارد انسان باشد که به تناسب نفوس حاضر در جهان 2 میلیارد دیگر به آن افزوده خواهد شد. در زمانی که نفوس افزایش می‌یابد، تغییر اقلیم هم ادامه می‌یابد. در سال 2050 ما می‌دانیم که باید رشد مواد غذایی را تا 70% بالا ببریم. هنوز هم هوا به طور مفرط رو به تغییر و غیر قابل پیش بینی است. در بسیاری نقاط جهان منابع آب رو به کمی اند و زمین‌های زراعتی لامزرو خواهد شد. پاپ بندیکت 16 ضمن سخنرانی به این اجلاس بر ضد بی‌تفاوت بودن در مورد فقر در جهان هشدار داد.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش های را خواهید شنید. اداره رئیس جمهور اوباما بر پاکستان فشار وارد میکند تا مبارزه اش را علیه القاعده و طالبان افزایش بدهد. آیا پاکستان توان برداشت این همه فشار را دارد؟
پاکستان از شرایط موجود توان و نیرومندی از او را نداره که این فشار یکدم برداشت کنه.
باراک اوباما میگوید القاعده تا هنوز هم تهدید بزرگی برای امریکا می باشد و باید در ثبات افغانستان تلاش صورت گیرد. نظریات کارشناسان و مردم را در مورد مبارزه با فساد اداری نیز خواهید شنید. از اصابت راکت در بازار پر ازدحام مولسوالی تگاب نیز گزارش داریم و همچنان از ادامه اعتصابات زندانیان ولایت غور گزارش را خواهید شنید. تحولات منطقه را دنبال کرده و در اخیر برنامه روستای من خانه من تقدیمتان می‌گردد. مرا تا پایان همراهی کنید. ایالات متحده امریکا مصررانه از پاکستان خواسته تا مبارزه علیه جنگجویان را در خاک آن کشور افزایش بدهد. مقام‌های امریکایی هشدار دادند که کامیابی استراتژی نو امریکا در افغانستان به گسترش عملیات‌های اردوی پاکستان علیه تندروان مسلح بستگی دارد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در همین مورد به همتای پاکستانیش نامه فرستاده که جزئیات این ها را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
اداره اوباما بر حکومت پاکستان فشار می آورد تا مبارزه‌اش را علیه طالبان و القاعده گسترش بدهد. روزنامه نیویورک تایمز می گوید این اداره هشدار داده که اگر این کار ناکام شود، استراتژی نو امریکا و موضوع افزایش عساکر به این کشور با مشکل مواجه می شود. انتظار می رود اوباما در هفته های آینده استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان را اعلان کند که درخواست جنرال ارشدش برای اعزام تا به 40,000 عسکر به این کشور را هم در بر می‌گیرد. به گفته نیویورک تایمز در حالی که بحث‌ها در مورد افغانستان داغ هستند، موضوع پاکستان هم دارد به مرکز پلانگذاری‌های خارجی آمریکا برمی‌گردد. در حالی که اوباما سرگرم مسافرت آسیایی‌اش است، جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی‌اش خاموشانه به اسلام آباد مرکز پاکستان رفته. جونز عملیات اردوی پاکستان علیه مردان مسلح را در وزیرستان جنوبی ستوده، اما از مقام‌های پاکستانی خواست تا علیه کسانی که به وزیرستان شمالی گریختن هم مبارزه بکند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید حالا مقام‌های پاکستانی از این تشویش دارند که اعزام عساکر آمریکایی بیشتر به افغانستان سبب نفوذ مردان مسلح از افغانستان به داخل پاکستان خواهد شد و اردوی پاکستان را که همین حالا مشغول عملیات در وزیرستان جنوبی است با درد سر دچار میکند. با تحلیل نیویورک تایمز، هرگاهی که اوباما اعلان میکند که آمریکا تعهد نظامی نامحدود در قبال افغانستان نخواهد داشت، نگرانی دیگری را به وجود می آورد، یعنی نگرانی از بابت اردو و سازمان استخباراتی قوی پاکستان. روزنامه میگوید هر دوی این نیروها معتقدند که تعهدات آمریکا در اینجا زود گذرند. با تحلیل روزنامه نیویورک تایمز، برخی از مقام‌ها میگویند که این نگرانی ادامه روابط پاکستان با جنگجویان را که علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان می جنگند توجیه می کند.
شما شنیدید که اداره رئیس جمهور اوباما بر پاکستان فشار وارد می کند تا مبارزه اش را علیه القاعده و طالبان افزایش بدهد. آیا پاکستان توان برداشت این همه فشارها را دارد؟ مصطفی صدیقی موضوع را با آقای احمد سعیدی کارشناس افغان به میان گذاشته است که یک جا می شنویم.
پاکستان هم در شرایط موجود توان و نیرومندی حضور را نداره که این فشار یک دم برداشت کنه. از یک طرف بین اردو، بین آیسای و بین حکومت ملکی مخالفت است. از یک طرف اپوزیشن در داخل پاکستان هر لحظه آصف علی زرداری را تهدید میکنه و از وضع دیگه وضع اقتصادی و بحرانی پاکستان است. تشنج در منطقه هست. مشکلاتی وجود داره و امریکا غیر از این هم چاره‌ای نداره. امریکا دیگه به پاکستان مانند دوره مشرف دلار مفت نمیته، در بدل یک دلار کار میخواد.
رئیس جمهور اوباما بر رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری یک نامه روان کرده و در این نامه از زرداری خواسته که اداره های امنیتی و سیاسی پاکستان را در مبارزه با تندروان که امنیت افغانستان و پاکستان را تهدید میکنند متحد بسازند. از نظر شما مشخصا چقدر زرداری توان از این اداره که ایسای متقاعد بسازه برای مبارزه با طالبان و القاعده؟
امریکا ایران میدانه که استخبارات پاکستان اداره آیسای به نحوی روابطی با مخالفین یعنی با طالبان و القاعده داره. روی از این اساس تا هنوز همه روابط خود قطع نکرده. وقتی میتونه این مبارزه موفق شه که حکومت ملکی پاکستان بر اداره آیسای و اردوی پاکستان که در رأسش اشفاق کیهانی است و در رأس آیسای شجاع است تسلط پیدا کنه. به باور من ولی زرداری در شرایطی موجود با مشکلاتی که حریفش نواز شریف در مقابلش داره و بحرانی که منطقه را تهدید میکنه توانی از این را نداره که به این اداره تسلط پیدا کنه و او را رهبری کنه.
یک موضوع دیگه آقای سعیدی ای است که در حالی که گفته میشه اوباما به زودی استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان را اعلان خواهد کرد که فرستادن هزاران عسکر امریکایی هم در او شامل میشه. حالا پاکستان ابراز نگرانی کرده که افزایش عساکر بیشتر به افغانستان باعث نفوذ مردان مسلح از داخل افغانستان به پاکستان میشه. این تشویش پاکستان را چگونه تحلیل میکنین شما؟
تشویش پاکستان این است که اگر در شرایطی موجود قوتهای زیادی امریکا به افغانستان میاید در ساحه قندهار و هلمند حملات گسترده صورت میگیره و از جانب دیگر جنگی که در وزیرستان جریان داره، امکانی از او هست که طالبایی که در داخل افغانستان هستند، از یک طرف افغانستان هوایش در زمستان سرد شده و از جانب دیگر فشار جنگ باعث یزیشه که این طالبا به داخل پاکستان میان و جنگ در پاکستان شدت پیدا کنه. روی از اساس مقامات پاکستانی تشویش دارن.
آقای سعیدی، برخی ها میگن که دودیلی امریکا در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان به این مفهوم است که امریکا میخواهد گام به عقب بگذاره و برخی از کشورهای اروپایی و منطقه را در برخورد با مسائل افغانستان نقش بیشتر بده. چی از تحلیل شما مشخصا در این مورد؟
یک طرف نظامی ها علاقه مندی ازی هستند که قوای زیادتری به افغانستان فرستاده شه، اما آقای جو بایدن و یک طرف از مشاورینی نظامی و ملکی به این باور هستم که باید حملات هوایی بر پاکستان صورت گیره به خاطر القاعده، ولی بلاخره تا نفسی به راحت پاکستان بکشه و بعدن سیاست های افغانستان به پاکستان سپرده شه. البته وقتی این کار صورت گرفت که پاکستان از جنگ داخلی فارغ شه و بعدن از طریق پاکستان امریکا در افغانستان سیاست کنه.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، کارشناس افغان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور امریکا گفته است القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای امریکا محسوب می شود. باراک اوباما که همراه با محصلان در چین صحبت میکرد گفت که افغانستان باید باثبات شود. در این حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفته که کشورش علاقه ندارد برای زمان طولانی در افغانستان باقی بماند. جزئیات اینها را از مصطفی صدیقی میشنوید.
القاعده هنوز هم تهدید بزرگ برای امریکاست. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در صحبت با محصلان در شانگهای چین گفت که شبکه های مثل القاعده از افغانستان به پاکستان منتقل شدند. اوباما گفت که با ثبات ساختن افغانستان خیلی مهم است. از سوی دیگر وزیر خارجه امریکا گفته که کشورش علاقمند حضور طولانی در افغانستان نیست. هیلاری کلینتون افزوده که امریکا به مجرد که یک رشته اهداف را تکمیل کند از افغانستان بیرون خواهد شد. کلینتون روشن ساخت که از بین بردن شبکه القاعده و حاصل کردن این اطمینان که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد از جمله این اهداف است. او که با تلویزیون ABC امریکا صحبت میکرد گفت که مأموریت امریکا در افغانستان از بین بردن القاعده است. میخواهیم القاعده را در هم بکوبیم، از بین ببریم و شکست بدهیم، یعنی کسانی را که بر ما حمله کردند. میخواهیم همه وسایل لازم را در اختیار افغانها بگذاریم تا بتوانند از خودشان دفاع بکنند. ما علاقه نداریم در افغانستان بمانیم، علاقه نداریم در این کشور حضور طولانی داشته باشیم. ما اینجا برای انجام یک کار آمدیم که متاسفانه در طول 8 سال گذشته تمام نشد. کلینتون همچنان گفت که امریکا باور دارد که رئیس جمهور کرزی و حکومتش می توانند کار بهتری انجام بدهند. من باور دارم که رئیس جمهور کرزی هم توانایی های دارد و هم ضعف های. در واقع در 8 سال گذشته افغانستان شاهد بهبودی های زیادی بوده، اما در آنجا حکومت باز، شفاف و پاسخگو موجود نبوده که بتواند با فساد اداری مبارزه بکند و خدمات اساسی را برای مردمش عرضه نماید. فکر میکنم مردم افغانستان در جستجوی چنین چیز اند و ما همه میخواهیم آنها به این آرزویشان دست یابند. کلینتون چند قبل گفته بود که کمک های بین المللی در آینده بیشتر به عملکرد رئیس جمهور کرزی بستگی دارد. او همچنان هشدار داده که تا زمانی که کرزی با کابینه‌اش پاسخگو نباشند، آمریکا از کمک‌های غیر نظامی به این کشور خودداری خواهد کرد. این در حالی است که برخی از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور کرزی خواستند تا با فساد اداری مبارزه جدی بکند. لوی سارنوالی افغانستان در این حال گفته که شمار از وزیران به فساد اداری متهمند و اتهامنامه‌های آنها تکمیل شده است. محمد اسحاق علکو لوی سارنوال افغانستان گفته که این افراد باید در یک محکمه خاص محاکمه شوند. علکو به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور برایش دستور داده که با هر کسی که مرتکب جرم شود برخورد جدی بکند.
شما شنیدید که هیلاری کلینتون میگوید در 8 سال گذشته در افغانستان حکومت باز، شفاف و پاسخگو نبوده تا در رابطه با فساد اداری مبارزه کند و خدمات اساسی را به مردمش عرضه نماید. از سوی دیگر جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد از حکومت جدید افغانستان میخواهد که با فساد اداری مبارزه کند و ادامه کمک های خود را مشروط به این مسئله کردند. در اینجا پرسش مطرح میگردد که آیا با فساد اداری در افغانستان امکان پذیر است و دولت آینده میتواند با فساد اداری در این کشور مبارزه جدی کند و مفسدین را به محاکمه بکشاند؟ فوزیه احسان در این موضوع را با شماری از کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی به میان گذاشته که یک جا میشنویم.
در حالی که بحث‌های داغ در رابطه با چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان جریان دارد، کارشناسان افغان و مردم این کشور نیز در مورد ابراز نظرهای مختلف دارند. به نظر شماری از کارشناسان افغان، مبارزه با فساد در افغانستان امکان پذیر است، اما تعداد دیگری میگویند با در نظر داشت چهره‌هایی که در دولت دارای صلاحیت‌های بزرگند، مبارزه با فساد کار مشکل است. میاگل وسیق، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، میگوید دولت افغانستان با ایجاد یک محکمه اختصاصی و سالم که توانایی به محاکمه کشاندن افراد مفسد را داشته باشد میتواند با فساد مبارزه کند. آقای وسیق در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در مورد گفت:
فکر میکنم آقای کرزی میگه فساد توسط مفسد از بین ببره. کسی که فساد را آغاز کرده چطور ممکن است که فساد متوسط او دوباره از بین ببره؟ من نظر مایی است اول در قدم نخست یک محکمه با صلاحیت ایجاد شود با یک قوت حمایت صورت بگیره از این محکمه تا این بتونه عناصر فاسد و مفسد از بین ببره، برای از بین بردن از این و بکشانه یاره به محکمه و یاره محکمه بکنه.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات حامد کرزی را مجدداً برای 5 سال آینده به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرد، او تعهد کرد که در دوره جدید ریاست جمهوریش با فساد مبارزه جدی خواهد کرد. حامد کرزی این تعهد را پس از آن اعلام کرد که نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان از موجودیت فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و کمک‌های خود را مشروط به از بین رفتن فساد اداری در این کشور نمودند. با وجود این که به باور شماری از کارشناسان افغان مبارزه با فساد در نهادهای دولتی امکان پذیر است، اما شماری دیگری میگویند با توجه به حضور برخی چهره های قدرتمند که متهم به فسادند و در نهادهای دولتی دارای صلاحیت های بزرگ بوده و پست های مهم را در اختیار دارند، مبارزه با فساد و محاکمه مفسدین کار مشکل است. عبدالله معروفی، کارشناس مسائل اجتماعی و مسئول نهاد اجتماعی آذرخش در ولایت تخار، نظریاتش را در مورد چنین ابراز کرد:
فساد من ایسی اکس خرطان در تمام افغانستان مردم اول متن، اما در تخار هم مردم از فساد داری بسوچو آمده. چون ببینیم دولتی که نصرش را تقلب گذاسته شده چه سر ندارن که در این 6 ماهی که اینا ارگوماتون دارن وقت دارن با این مردم هایی که با اینا در یک همه هنگی در یک مشارکت میری با گفت افتان کار میکنن چطور میکنن که دلال تقلب و فساد را بگیرن؟ و رای بیرو رفت سمجه است که گماشتن افراد شایسته و متخصص و دلسوز در رفت کار میتونن که زیاد ماش مامورین و معلمین میتونن که دلال فساد را بگیرن.
نهاد دیگری که تحت نام اجتماع ملت در کابل به تازگی اعلام موجودیت کرده است گفته است که هدف از تأسیس این نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان است.
در حالی که کشورهای امدادرسانی به افغانستان کمک‌هایشان را منحصر به تشکیل یک حکومت عاری از فساد اداری می‌داند، رئیس جمهور کرزی نیز گفته است مقامات فاسد در حکومت آینده افغانستان جا نخواهد داشت. ساعت 5:24 به وقت افغانستان، گزارش‌های خبری را دنبال می‌کنیم. وزارت امور سرداد و قبایل افغانستان میگوید که برای تقویت نقش سران اقوام برای آوردن صلح در این کشور تلاش های خود را همچنان تقویت کرده است. معین وزارت امور سرداد و قبایل افغانستان محمد یعقوب احمدزی در یک مصاحبه با رادیو زدی گفت که سران اقوام افغانستان آماده هستند تا در زمینه آوردن صلح همکاری های همه جانبه داشته باشند. وی همچنان گفت که برای تقویت شوراهای قومی در سراسر افغانستان نیز کارهای را صورت می گیرد، اما اقوام افغانستان نیز خواسته های دارند که باید با آن توجه شود. این مصاحبه را برشنا نظری در کابل انجام داده است.
جناب آقای یعقوب احمدزی، معین وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان، سوال اول ای است که برنامه های اساسی شما برای تقویت نقش بزرگای قومی در آوردن صلح و ثبات در کشور از چه قرار است؟
شما که به تاریخ افغانستان نظر بیندازین، در افغانستان هر مشکل، هر بحرانی که آمده از طریق جرگه ها، از طریق شوراها مشکل افغانستان و بحران حل شده که ما هم در این وقتا اگر شما آگاهی داشته باشید جرگه را دایر کردیم. میخوایم که نقش سران اقوام را در تامین صلح، در آوردن صلح و تامین امنیت و در وحدت ملی افغانستان، و ما میخوایم که بعضی برنامه را در آینده زیر دست داریم که امر اقوام مشوره داریم که جرگه ها را دایر کنیم در راه آوردن صلح، و این نقش خود داره. ما پیشتر گفتم که در طول تاریخ ما هر بحران، هر مشکل خود از طریق سران اقوام حل کردیم، و یا اقوام یعنی رول کلیدی را دارد این مسائل.
در جریان سالهای جنگ در افغانستان نقش بزرگای قومی تضعیف شده بود. آیا چه فکر میکنین که این نقش تا چه حد مؤثر خواهد بود که بتونه دوباره احیا شود در افغانستان؟ با چی تلاش های؟
راستی هم جنگ بنیادهای کشور ما را راستی هم از بین برد، که هم نقش سران اقوام بودن، که بعضی سران اقوام ما فوت کردن و بعضی سران اقوام، بعضی قماندان ها که در صحنه آمدن نقش از وکمک کمرنگ شدن دیگه. آل فعلا ما پیشتر ذکر کردم که در سرادات جنوبی و جنوب شرقی و شرقی ما مصفیده و مشران قوم مرول خود دارن دیگه. ما کوشش میکنیم که اونمون نقش را که سابق داشتن پس این نقش برای سران اقوام ما بتیم، که ما بتانیم از این طریق مشکلات خود را حل بکنیم. و ما تجربه کردیم که راه دیگری موجود نیست، نه جنگ راه حل است و نه دیگر راه وجود داره که ما در امنیت در کشور خود بیاریم و یا صلح را. راستی هم اونمو و مایوس هستن و از ما گله هایم داشتن که دولت مثل که سابق به ما به اصطلاح چیز میکردن، به او چشم به ما یعنی نمیبینن.
خب شما اشاره کردین به برخی انتقادایی که وجود داره که اقوام میگن نقششان در نظر گرفته نمیشه در افغانستان. شما چی پلانهای تازه دارین برای تقویت شوراهای قومی در ولایات افغانستان؟
ما با جامعه بین‌المللی و با قوای اصاف و بعضی دوستای خارجی ما که آمدن امروز از وام در تفاهم هستیم. ما کوشش میکنیم که در ولایات، در ولسوالی ها و حتی در قرجات شورای را ایجاد بکنیم که در آینده هر مشکلی که در قریه میشه باید از طریق از اونمو شورا حل شوه، و ایره جامعه بین‌المللی هم رای ما قبول کردن که من بعد ما به اون مشوره اونمو سران اقوامی که در منطقه هستن، چی در مسئله باسازی باشه، چی در مسئله مثلا اکثر اقوام ما شکایت داره که امرای ما مشوره نمیشه در گرفتاری ها، یا مثلا در بعضی مسائلی که ما در یک منطقه به کلینیک ضرورت داریم و برای ما پول جور میکنه، یا در بعضی مسائل ما به مکتب ضرورت داریم و به یک چیز دیگه، ما به آشامیدنی نداریم و برای ما یک چیز سرک جور میکنه دیگه. باید اونمو مشوره ما گرفته شود، چیزی که در اولویته کارهای ما است و باید امرای ما قبول بکنن، حتی در گرفتاری یا در بعضی صلح آوردن که ما چه رقم در منطقه صلح را بیاریم.
شما اطلاع دارین که بسیاری از اقوام افغانستان در نزدیکی مرزهای افغانستان با پاکستان و ایران زندگی میکنن، به صورت مشخص ای اقوام چی نقشی را میتونن داشته باشن در جلوگیری از خشونت و آمدن به اصطلاح افراد مسلح غیر مسئول به داخل افغانستان؟
خصوصا در خط دیورند، اگر یک قوم مومندی طرف است، او طرف هم مومند است، اگر این طرف وزیر است، او طرف هم وزیری، طرف منگل است، او طرف. این قومات در بین خود بعضی معاهدات و بعضی ارتباطات دارن که اگر در بین خود بشینن، قبلا هم این مسئله در سرحدات ما حاکم و شما گاستن که در بین خود یک مشوره داشتن که علیه خشونت، علیه به اصطلاح بعضی کارهای تخریباتی یا مثلا تخریبکاری که بعضی مردمی آمدن در منطقه به اصطلاح وزر به اصطلاح نارام می ساختن، یا در بین خود میششتن یک مشوره یک جرگه میکردن که در این مناطق باید کسی را اجازه ندیم که در اینجا خشونت بکنن یا بدامنی را بیارن. بازوا در بین خود که توافق میکردن، به جرگه توافق میرسیدن، و هم در منطقه خود مخالفه نمیمادن یا میگفتن که مخالف باید از طرف شما به ما نه، از ما به شما نه.
مصاحبه بود با محمد یعقوب احمدزی، معین وزارت اقوام و قبایل، در مورد نقش اقوام و قبایل برای صلح در افغانستان. ساعت 5:30 به وقت افغانستان، شما را به شنیدن فشرده اخبار دعوت میکنیم.
وزرای دفاع و خارجه کشورهای اروپایی امروز در بروکسل در نشست روی پالیسی ها در افغانستان و جلب حمایت مردمی در اروپا از رهبری جنگ در افغانستان توسط آمریکا بحث میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف که روز گذشته انجام شد، 6 تن از مخالفین دولت کشته شده و 15 تن دیگر بازداشت گردیده است. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که عبدالخالق فراهی، دیپلمات بلندپایه افغانستان که حدود 1.2 سال قبل در پاکستان اختطاف شده، در صحت کامل به سر میبرد اما رها نشده است. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت صوبه سرحد پاکستان کشته شدند. باراک اوباما امروز در اولین دیدارش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین گفت مقدر بر این نبوده است که ایالات متحده و چین باید رقیب یکدیگر باشند. وزیر خارجه ایران برای سفر 2 روزه وارد هند شد. مقامات فلسطینی میگویند در نظر دارند تا سازمان ملل متحد بخواهند که فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند، اما اسرائیل بر ضد چنین اقدامی هشدار داده است. رئیس جمهور فرانسه امروز در کشور خود از همتای عراقیش استقبال خواهد کرد. و اجلاس سران کشورهای امروز در روم به هدف کمک به 100 میلیون انسان گرسنه در جهان آغاز شد.
فشرده اخبار را شنیدید، حالا تحولات پاکستان را دنبال میکنیم. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل مقامات محلی پشاور گزارش می‌دهد که حدود 30 تن دیگر در این حادثه در منطقه بدبیر زخمی شدند. مقامات امور صحی گفتند وضعیت تعداد از مجروحین وخیم می باشد و بیم آن می رود که رقم تلفات افزایش یابد. جزئیات بیشتر را از پاکستان می شنوید.
حوالی ساعت 8 صبح روز دوشنبه به وقت محلی پاکستان، یک انتحار کننده موترش را که مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود در منطقه بدبیر در نزدیکی یک ماموریت پلیس خود را منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 6 تن کشته شدند و دست کم 30 تن دیگر مجروح گردیدند. مجروحین به شفاخانه های لیدی ریدینگ و سی ام اچ پشاور منتقل گردیدند، ولی مسئولین شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور میگویند احتمال بلند رفتن رقم تلفات دیده می شود، زیرا حالت اکثر مجروحین وخیم به نظر می رسد. گزارشات به دست رسیده از منطقه حاکی اند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در منطقه بدبیر پشاور یک مسجد و 5 عمارت دیگر تخریب گردیدند. مسئولین پلیس تصدیق نمودند که این یک حمله انتحاری می باشد. همچنان مسئولین اداره خنثی‌سازی ماین پشاور می گویند در این حمله از 250 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده به عمل آمده است. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین می گوید پلیس ایالت سرحد در این اواخر تدابیر امنیتی مناطق شهری پشاور را جدیتر گرفتند، زیرا حوادث اخیر در مناطق همجوار پشاور صورت گرفته است. با گفته افتخار حسین، افراد مسلح این نوع حملات را در واکنش عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی انجام می دهند. میا افتخار حسین از حکومت پاکستان و جامعه جهانی تقاضا می نماید که باید با پلیس پاکستان و به ویژه با پلیس ایالت سرحد کمک و همکاری بیشتر در قسمت وسایل تکنیکی، سلاح و مهمات صورت گیرد. زیرا شهر پیشاور در این اواخر به میدان جنگ مبدل گردیده است. این حادثه در حال رخ داد که روز گذشته افراد مسلح بالای منزل یک ملک قومی به نام احمد فهیم در منطقه بدبیره یورش بردند و در نتیجه فایر جوابی 3 مرد مسلح کشته شدند و بعدن پلیس منطقه را در محاصره گرفته و تلاشی منازل را آغاز نمودند که در نتیجه آن به گفته مسئولین پلیس در حدود 8 مرد مسلح دستگیر و مقدار بیشتر سلاح و مهمات از منازل به دست پلیس افتاده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
مقامات فلسطینی میگویند در نظر دارند تا از سازمان ملل متحد بخواهند که فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. اما اسرائیل بر ضد چنین اقدام هشدار داده است. مذاکره کننده ارشد فلسطین گفت تصمیم بر آن گرفته شده است تا وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفته و خواستار آن شود که سازمان ملل فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. به این ترتیب فلسطین از سازمان ملل متحد خواهد خواست تا کرانه غربی رود اردن و نوار غزه را به حیث برخی از خاک فلسطین و بیت المقدس شرقی را به حیث مرکز فلسطین به رسمیت بشناسد. اما صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو هر گونه اقدام یک جانبه فلسطین را هشدار داده است و گفت در ارتباط به ایجاد یک فلسطین مستقل تنها باید با اسرائیل مشوره صورت گیرد. عبدالرؤوف ایروی گزارش دارد در این مورد.
رهبران اسرائیلی از جمله شمعون پرز رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و اکثریت وزرای کابینه اسرائیلی از تلاش اعلام یک جانبه دولت مستقل فلسطین هشدار داده اند. روزنامه شرق اوسط عربی زبان به نقل قول از رئیس جمهور اسرائیل در هنگام سفرش از برازیل می نویسد که برپایی دولت مستقل فلسطین بدون دست یافتن به توافق میان طرفین فلسطینی و اسرائیلی امکان پذیر نیست. همچنین بنیامین نتانیاهو پس از جلسه هفتوار حکومت اسرائیلی در بیت المقدس گفت اتخاذ موقف یک جانبه تمام توافقنامه‌های امضا شده صلح را میان طرفین نقشه بر آب می سازد. صدر اعظم اسرائیل فلسطینیان را از چنین اقدام هشدار داد. در این حال سلوان شالوم معاون صدر اعظم اسرائیل می گوید بر فلسطینیان لازم است که به خوبی درک کنند اتخاذ گام های یک طرفانه اهداف آنها و منافع آنان را برآورده نمی سازد، بلکه یگانه راه دست یافتن به دولت مستقل ادامه مذاکرات صلح بین طرفین می باشد و در غیر آن اسرائیل از خود واکنش نشان خواهد داد. همزمان اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل از آن هم پا فراتر گذاشته و با صراحت گفته است که اعلام دولت مستقل فلسطین از جانب فلسطینیان نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه مشکل را به داخل اسرائیل می کشاند و به شهروندان عرب اسرائیل این فرصت را می دهد که خواهان خود مختاری در داخل اسرائیل شوند. بنابراین اسرائیل هرگز به چنین اقدام اجازه نخواهد داد. مواقف اعلام شده رهبران اسرائیلی در واکنش به اظهارات اخیر آقای صاحب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی بوده است. آقای اوریقات چند روز پیش گفت فلسطینیان تصمیم دارند که عازم شورای امنیت جهانی شوند تا اینکه قطعنامه را از شورای امنیت جهانی برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین در سرحدات سال 1967 میلادی که پایتخت آن بیت المقدس شرقی باشد به دست بیاورند. آقای اوریقات افزود این اعلام یک طرفه نیست، بلکه با موقف اتحادی عرب هماهنگ می باشد، چون وزرای خارجه کمیسیون پیگیری ابتکار عمل صلح عربی روز پنجشنبه در قاهره تصمیم گرفتند که در صورت عدم از سرگیری مذاکرات صلح میان دو جانب فلسطینی و اسرائیل طبق شروط قبلی فلسطینیان، دولت خودگردان فلسطین و اتحادی عرب چاره جز روی آوردن به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل را ندارند. مگر ایالات متحده من حیث سرپرست روند صلح میان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی با این اقدام مخالفت ورزیده است و با داشتن حق ویتو در شورای امنیت جهانی فلسطینیان به چنین قطعنامه دست نخواهند یافت، بلکه راه دست یافتن به دولت مستقل فلسطین را از سرگیری مذاکرات صلح میداند. سوالی که در اینجا مطرح می شود، پس از ده ها سال از کشمکش به خونریزی چی وقت و چی گونه دولت مستقل فلسطین عضو شماره 193 سازمان ملل متحد خواهد شد؟ عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که به منظور برطرف ساختن مشکلات مهاجران افغان در پاکستان باید اقدامات جدی صورت گیرد. به همین منظور در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه وزیر امور مهاجرین و معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان فراخوانده شده بودند. این مقامات میگویند که در این رابطه با مقامات پاکستانی صحبت نمودند، اما آنها تا کنون در زمینه توجه نکردند. در همین حال اعضای ولسی جرگه از رئیس جمهور و رئیس ولسی جرگه افغانستان تقاضا کردند تا به خاطر علیه این مشکل با رئیس جمهور و رئیس پارلمان پاکستان صحبت نمایند. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که ارگانهای دولتی زیربط باید در مورد حل مشکلات مهاجران افغان در کمپهای درگای و پلی پاکستان اقدام نموده و گزارش کاریشان را تا یک هفته دیگر به ولسی جرگه پیشکش کنند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان بروز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در حالی که وزیر امور مهاجرین و معین وزارت خارجه نیز حضور داشتند گفت که اگر پاکستان مهاجران افغان را از کمپهای درگای و پلی جبران اخراج کند، با در نظر داشت فرارسیدن فصل سرما افغانستان با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. آقای قانونی پس از صحبت‌های اعضای ولسی جرگه برای حل این مشکل چنین پیشنهاد را مطرح کرد.
یک را وجود داره که رئیس جمهور با شخص رئیس جمهور پاکستان صحبت تلفنی داشته باشند. شما برای ما وظیفه سپردین، برای ریاست محترم پارلمان پاکستان ما هم صحبت میکنیم که حداقل تا ماه جوزا بر این مهاجرین خود ما و شما مهلت بگیریم. همین کمیسیون سه جانبه که موین سه پیشنهاد کردن حتما نشست بگیرن تا یک هفته دوباره اجراءات خود بیارن به شورا به خانه ملت گزارش بدن.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال در رابطه با مشکلات مهاجر افغان در کمپ‌های درگای و پلی پاکستان بحث می‌کنند که مقامات پاکستانی برای 3000 مهاجر افغان ساکن در این کمپ‌ها گفتند که تا 3 هفته دیگر این کمپ‌ها را تخلیه کنند. همچنان گفته می‌شود که در این اواخر نیروهای امنیتی پاکستان با این مهاجران رفتار نادرست کرده و هم‌اکنون صدها افغان بدون کدام جرم در این کشور زندانی گردیدند. عبدالکریم براهوی وزیر امور مهاجرین افغانستان که در این جلسه ولسی جرگه حضور داشت گفت ظرف چند روز اخیر در هماهنگی با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران تلاش نمودند تا حکومت پاکستان روند اخراج این مهاجران را تا چند هفته دیگر تمدید نماید. آقای براهوی میگوید اگر این افغانان به طور دستجمعی از این کمپ ها اخراج گردند، تدابیر لازم برای جابجایی آنها در کشور اتخاذ شده است.
پناهندگان که اگر یمن به طور اضطراری اونا اخراج میکنن، ما میتونیم تا 20000 خانواده را با همکاری سازمان ملل متحد پورت کنیم که بیان داخل کشورشان و داخل کشور ما تمام مهاجرین در یک منطقه جابجا نمی کنیم. در 34 ولایت خود در شهرک ها انتقال می دیم.
این نخستین بار نیست که پاکستان دست به چنین اقدام میزنند. قبلا نیز چندین بار مقامات پاکستانی بدون در نظر داشت قوانین بین المللی مهاجران قانونی افغان را از این کشور جبران اخراج کردند. نماینده های مهاجران افغان ساکن در کمپ های درگای و پلی پاکستان نیز در جلسه ولسی جرگه حضور داشته و خواهان تمدید روند اخراجشان از این کمپ ها تا 6 ماه دیگر گردیدند. این نماینده های مهاجران افغان میگویند حاضر هستند تا ماه جوزای سال آینده طور داوطلبانه به کشورشان برگردند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری. در ادامه در برنامه روستای من خانه من قریه قمچاق دره قربند ولایت پروان معرفی می شود.
روستای من خانه من. برنامه خاصی از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. باز هم با یک قریه و یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید. با ویسیدین فرهاد، محصل سال چهارم پانزه ساینس انستیتوت تحصیلات عالی پروان که می خواهد در رخصتی به قریهش قمچاق برود، یک جا از پل متک گذشته و سمت چپ و دره بزرگ غربند برای خود ادامه می ده. راه طولانی است، سرک در میان دره ادامه دارد. دره سبز و شاداب است. دریای خروشان غربند از کنار سرک از میان این دره عبور کرده عرض سرک را کمتر ساخته است. هر طرف آوازها و صداهای پرندگان خوشخوان تنین اندازند. موتر خیلی با آهستگی را می پیماید. وقتی از سرک به پایین دره می نگری، باغ‌ها با درختان میوه توجهت را جلب می کند. رفته رفته تا اینکه به ولسوالی سیاگرد می رسیم. در اینجاست که وسعت دره بیشتر می شود. سرک از یک کنار دره از بالای دریای گذشته در کنار دیگر دره ادامه یافته است. در این سرک 5 کیلومتر پیش میره، یعنی از مرکز ولسوالی به سمت شمال غرب راه میزنیم. از دور خانه های نمایان میگرد و این خانه ها خانه های روستای قمچاق هن که ما در این هفته آن را معرفی میکنیم. دره قربان که در امتداد کوههای هندوکش واقع شده و سمت غرب ولایت پروان و پیش از اعمار شهرهای سالنگ یگانه راه به سوی ولایات شمالی کشور بود و همین اکنون ولایت بامیان از طریق این دره به ولایت پروان وصل می گردد و 4 ولسوالی را در خود جا داده است. اما ولسوالی سیاگرد که روستای قمچاق در شمال غرب آن واقع است، در مرکز این دره موقعیت دارد. قمچاق دهکده خیلی زیباست. میگویند در این روستا زمان ترک ها زندگی میکردند و نام این روستا را نیز با آن زمان نسبت میدهند.
ویسیدین فرهادی، محصل سال چهارم فاکولته ساینس. قمچاق در حقیقت کلمه قمچاق نیست، بلکه قبچاق است. قبچاق کلمه ترکی است. سابقا ترکا اینجا زندگی میکرد، چون ترکا قبچاق محل یا ساحل دریا را میگه. و یه نون وقتی ترکا از جا رفتن، یک رقم همه تو مردم عام اونجا از بین بردن، به میم تبدیل کردن. آمی شد همه تو بالاخره اون نام ماند. تا ای که کس فرهنگ ببینن دیگه قمچاق چی یعنی قبچاق چی.
میگویند دره قربان در هر قسمت با چندین دره کوچک دیگر تقسیم گردیده. دو طرف دره ها را کوها و تپه‌های سنگی احتوا کردند و دره ها و کوها در آن با دنبال هم قسمه افتیدند که ساحه را برای بود و باش و کشت و زراعت مردم تنگتر ساختند و مردم هر جایی را که هموار و پهن یافتند با ایجاد قریه و یا اجتماعی پرداختن. روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد ولایت پروان هم در چنین موقعیت جغرافیایی واقع است، یعنی در یک همواری قرار دارد که 4 اطراف آن به کوههای محدود گردیده است.
شمالاً متصل به سلسله کوههای پامیر است. غرباً به چارده قربان شهر چارده یا بازارک چارده است. جنوباً به دره خشکی یا ولسوالی خود سیاگرد. غرباً به وازغر، یک قریه را به نام وازغر یا دره تنگ میگن، با اون متصل است. میبینیم که قمچاق در یک همواری پهنی وجود داره که 4 اطرافش کوه است.
گفتیم وجود کوههای بلند و تپه‌های سنگی مرتفع زمینه را برای کار در امور زراعت مشکل‌تر و ساحه زراعتی را کمتر ساختند. و 1500 خانواده‌ای که در روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد زندگی می‌کنند با بسیار مشکلات نفقه شب و روزی خود را از طریق کار بر زمین، باغداری و مالداری به دست می‌آورند.
پیداوار اصلی منطقه زردالو بادام عمدهش زردالو بادام تشکیل میده. دیگه چیزا هم در کنار داره. همچنان مواد ارتزاقیش جو، جواری، گندم همین چیزا هست.
مردم روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد ولایت پروان مردم با فرهنگ و متدینند. زیارت ها و اماکن مقدسشان را دوست دارند، با آنجا می روند، زیارت می کنند، نزد خداوند دعا می کنند و استدعا می نمایند. پنج زیارتی که در روستای قمچاق موقعیت دارند سخت مورد احترام مردم قرار دارند. مویسدین فرهاد به یکی از این زیارت ها اشاره کرده که متعلق به اجداد خود هست.
یکیش از بابای خودم است که به نام بابا فیض الله خان است. او بابای من به واقع یک شخصیتی بوده که در زمان نمیفهم کدام شاه ایران والی یا حاکم اصفهان بوده. بعد از اون میاد در قزاقستان، در قزاقستان هم یک چند حکمرانی میکنه. بعد از اون جا در قزاقستان که میمره از اونجا جنازهش را گرفته میارن پس در مقری خودم و قمچاق نمدارم عدیرهش در پالوی مسجد جامعی. این مسجد جامعی را که شما مشاهده میکنین بیشتر دکان ها که معلوم میشه اونم اونجا عدیرهش هست که واقعا یک مکانی است که طفلا یا بچه و دختر کسایی که در دستاشون میخک میبرن وقتی اونجا میره از خاک از در دستاشون لمس میکنه و جور میشه.
روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد ولایت پروان شخصیت‌های فرهنگی زیاد دارد. از مرحوم بابا فیض الله خان و پهلوان صمد یاد کرده میگویند در زندگی پهلوان صمد هیچ کسی نتوانست پشت او را به زمین بگذارد. او نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از افغانستان نیز مسابقات را انجام داده و افتخارات را به این کشور کمایی کرده است. مردم همچنان از او خاطرات خوش دارند.
خاطر جالبشی است که یکی از روزها قار کرده بوده در خانواده کدام گپ زدن باید که پهلوان بوده بسیار قوی هیکل بوده همی یکی از مرکبا را در زیر بغلش میگیره و تو بالا میکنه در منزل سه در نردبان چوبی که دو پاتشام شکسته بوده واقعا کنه وقتی اونجا بالا میکنه در روی خانه توت بوده مرکب اموجا اعلام کرده که توت بخورم کلکینه یا ورسی خانه را باز کرده که مردم بفهمه که ما مرکب را بالا بالا کردیم خودش میره در باغا و زمین ها پت میشه که این مردم چی میگه این مرکب را کی در اوجا بالا کرده بسیار شوخ مزاج بوده مرکب را کنجا بالا میکنه یک وقت مرکب توت و چیزا را کلا میخوره در خانه در منزل سه ورسی خانه را باز مانده مرکب که میبینه که پایین سرسبزی و آب هست چیزاست یک دفعه به سر صدا میه چی میگم به
صدای مردم مرکب دیگه
صدای مرکب میه مردم میگه که ولای صدای مرکب از آسمان میه از کجا میه یک وقت میبینن که کلش از ورسی کشیده اوه چی گپ شده این مرکب ایجا که بالا کده گفتن که ولا پهلوان صمد قر کده غیر اونمو بالا کده دیگه هیچ کس بالا نکرد رفتن پهلوان صمد آوردن که این مرکب چوری بالا کده این مرکب که جا بالا کده چی رقم میشه گفته تا یک گوسفند یک بزغاله و من نکشم مرکب پستانه میکنم
این فکر میکنه چه خشک وزن داشته بوده؟
احتمال داره که 15 سیر وزن داشته باشه.
مردم روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد دره غوربند ولایت پروان مردم با فرهنگ و علم دوستند. پس از سقوط تسلط طالبان در افغانستان پسر دختر این روستا به مکتب میروند و سطح تحصیلی فارغان این مکاتب نسبت به مکاتب دیگر قرا و قصبات این ولایت خیلی بلندتر است. میگویند رسم و رواج های روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد دره غوربند هم مانند دیگر قرا و قصبات ولایات و مناطق شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر برگزار میگردد. مردم این منطقه در خوشی و غم با یک دیگر خود کمک میکنند، دست به هم میدهند و همکاری مینمایند. این مردم مراسم عروسی را خیلی با شکوه تجلیل کرده رقص میکنند، پایکوبی مینمایند و موسیقی مینوازند. موسیقی محلی این مناطق خاص نیست و هنرمندان منطقه از آلات موسیقی مخصوص استفاده نمیکنند.
موسیقی محلیشان چون ولایت پروان ولایت نزدیک به کابل است، شباهت با مرکز داره. موسیقی محلیشان موسیقی محلی خاص نداره.
در دوران حکومت امیر عبیبالله خان فابریکه برق جبل‌سراج اعمار گردید. میگویند در همان زمان بود که فابریکه مشابه به آن در روستای قمچاق اعمار شد که پس از مدت کوتاهی از کار افتید و مقامات دولتی دیگر سراغ آن را نگرفتند، اما در این اواخر مردم برای استفاده روشنایی در منازلشان این دستگاه را نیمه فعال ساختند.
واقعا این فابریکه بسیار یک برقی میداد که تقریبا از ولسوالی 6 کیلومتر دور است. با آن زمان با آن عده که 6 کیلومتر از ولسوالی دور است، و اما ولسوالی را امروی بازارک 14 برق میداد. ولی متاسفانه
من یک من آبی است.
من بی آبی است. بسیار یک
آبش از کجا میاد؟
آبش هم از امو دره میاد که دره تنگ میگه از امو دره میاد. بسیار یک آب پاک، یک آب صفا و از امو جمعه و یک سربند بسیار جالب و عجیب و غریب داره. چون قمچاق خود ما یادآور شدیم دامنه ای است که دهکده ای است که واقعا سرسبز از نگاه میوه آب و هوا جای واقعا زندگی است. همه حاکم یا والی هایی که از مرکز یا از ولایت ها میامند در اونجا دیدن که بسیار دره خوب است، خواستن که یک چیزی که کم از اینجا برق است، کاری کردن که همون یک توربین یا همون یک سربند جور کردن که همون تو برقا دادن در اونجا.
باز حالا بر بازسازیش زمینه مساعد است؟ فکر میکنه اگه جور شد پس فعال شده میتونه؟
امکان داره. با کمک والی صاحب پروان و جناب عالی های دیگه تانستیم که پس انقریب او توربین ها یکیش فعال است، دیگاهش از بین رفته، که دیگاهش هم فعال شد تا امو برق که سابق میداد انشاءالله با یاری خدا پس بده امو برق به مردم.
خب 1500 خانواده ری گفتن که در زندگی میگن، بازی میتونه تکافو کنه کله اگر جور شوه؟
به واقعیت یک نصفش خمیالی تکافو کده امکانش میره که کل شوه کنه، چرا یک سربند بسیار خوب داره، اما یک کمی توجه کمتر است در مورد او استیشن یا توربین برق. خب واقعا در سمت شمال در ولایت پروان سومین توربین است. به این خاطر ما میخوایم توجه خاص مقامات در این مورد.
شما که در کنار رادیویتان نشسته به این برنامه گوش میدهید، چه خوب میشود که همین اکنون قلم و کاغذ گرفته با ما نامه بفرستید یا ایمیل کنید و یا به تلفن پیامگیر ما شماره بگذارید تا ما با شما تماس گیریم. ختم برنامه است. با تشکر از ویسیدین فرهاد، محصل انستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان و ابراز امتنان از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
ایارا که میرا بانو برگ گلکه ایا زیز جان مونس سبزی را زده لکه یار سبزی نیما دل شکار آمدنی یک سفر دو بستنه بول بابا یار سبزی نیما دل شکار آمدنی یک سفر دو بستنه بابا اجاره تو در دیمه شبا ناله کنم اجاره تو در دیمه شبا ناله کنم با گوش دلم شنم فریاد دلم یار سبزی نیمم در شکار آمدنی یه سفر گل بزنی او با بابا آمدنی یاری سبزی نیمه